بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به ابتدای غررون فی حدوث نفس الانسانیه، یا به تعبیر دقیق تر غررون فی نفس ناطقه. در این غرر حکیم سبزواری وارد بیان چگونگی حدوث نفس ناطقه انسانی میشن. البته اصل قاعده و قانون و مطالبی که در باب حدوث نفس در حکمت متعالیه گفته میشود مخصوص نفس ناطقه نیست، بلکه نفس نباتی، حیوانی و ناطقه همه را در بر میگیرد. ولیکن اون قیدی که ایشون به موضوع دادن و در واقع به غرر نفس ناطقه نشان از آن دارد که مسئله اصلی بیان چگونگی حدوث نفس ناطقه هست، اگرچه در ضمن بیان چگونگی حدوث نفس ناطقه انسانی چگونگی حدوث مطلق نفوس هم مطرح خواهد شد. از باب مقدمه خوب هست که ما ابتدا اشاره اجمالی داشته باشیم به دیدگاه‌های گوناگون درباره کیفیت حدوث نفس و سپس بپردازیم به قول ملا صدرا و حکمت متعالیه که با عنوان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس شناخته میشه و توضیحاتی که لازم هست در این باره خدمت بزرگواران داده بشه. اولا بد نیست بدانید که در باب حدوث نفس در مجموع میتوانیم به 5 دیدگاه اشاره بکنیم. دیدگاه اول که به افلاطون و پیروان افلاطون نسبت داده شده میگه که نفس وجود قبل البدن دارد و قدیم است، یعنی قبل از اینکه این ابدان در این عالم طبیعت تحقق پیدا بکنند نفوس انسانی به تعبیر افلاطون در عالم مثل وجود داشتند، قبل از ابدان تحقق داشتند و اینها قدیم هم هستند، حادث نیستند. که دیگه نقد سخن افلاطون در جای خود باید مطرح بشه، چون در که این بخش از کتاب منظومه مورد نقد قرار نگرفته، ما بهش نمیپردازیم. در شواهد روبی اسفار و دیگر آثار ملا صدرا این دیدگاه به چالش کشیده شده و نقد شده. دیدگاه دوم مال دهریون هست. اینها میگن که نفس حدوث جسمانی و بقاء جسمانی دارد. به بیان دیگر این نفس انسان در ابتدای حدوث امری جسمانیه، در ادامه هم جسمانی است، هیچ جنبه تجردی ندارد، نه حدوثاً مجرد است و نه بقاءاً. خب مستحضر هستید که دهریون یا ماتریالیست ها یا ماده گرایان همه چیز را در ماده و موجودات مادی خلاصه می کنند، لذا برای اینها پذیرش موجود ما برای طبیعی یا موجود متافیزیکی در واقع لازمش اینه که پذیرش این سخن لازمش اینه که به بسیاری از مبانی فکری و فلسفی خودشون پشت پا بزنند. همین که اینها قائل بشن که یک موجودات ماورای طبیعی، بفرمایید موجودات مجرد یا موجودات متافیزیکی داریم، خب در واقع مبنای خودشان را که انحصار وجود در ماده از زیر سوال بردن و قطعا اینها وجود موجودات مجرد یا متافیزیکی را نخواهند پذیرفت. لذا چه نفس رو بفرمایید، چه خدا بگید، چه ملائک بگید، اینها یا نمیپذیرند وجود چنین چیزهایی را، یا اگر بپذیرند تفسیر مادی ارائه میدن، چون اینها وجود را برابر با مادی بودن میدانند. دیدگاه سوم که مذهب ارسطو، مشائین و ابن سینا هست، بر این باورند که نفس جسم روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست. به این معنا که نفس درسته برخلاف سخن افلاطون قبل البدن وجود نداشته و قدیم نیست، اینا سخن افلاطون رو نمیپذیرن، نه ارسطو و نه ابن سینا، ولیکن این در واقع نفس وقتی که حادث میشود به صورت یک موجود مجرد حادث میشود. نفس ذاتاً مجرد است و در فعل خود نیازمند ماده است. به بیان ساده تر اینها میگن که همین که موجود مادی به مرحله ای از قابلیت رسید که توانست عنوان بدن پیدا بکند، در این لحظه اون موجود مجرد عقلی که در اصطلاح اینها عقل فعال هست، این مجرد نفسانی را به اون ماده و بدنی که قابلیت پیدا کرده افاضه می کند. دقت میکنید؟ لذا اینها بر این باورن که در حین حدوث نفس مجرد است، اگرچه بله نفس به اون معنا قدیم به معنایی که افلاطون میگه نیست، که البته ملا صدرا این سخن رو هم به نقد میکشد، ولیکن فعلا محل بحث ما نیست. قول چهارم مال تناسخیون هست، کسایی که به تناسخ باور دارن. اینها میگن که حدوث نفس روحانی است، یعنی نفس در هنگام پدید آمدن و حادث شدن مجرد است، ولیکن بقای نفس جسمانی است. چون اینها بر این باورن که انسان ها که میمیرند، خب متناسب با اون در واقع مرتبه وجودی که پیدا کرده ان، روح اینها و نفس این انسان ها وارد ابدان انسانی و حیوانی می شود. اگر آدم های خوبی باشند، نفس و روح این انسان های خوب وارد بدن مثلا انسان هایی می شوند که اون انسان ها در همین دنیا اهل رفاه خواهند بود، اهل آسایشند. ولیکن اگر اینها در واقع انسان های بدی باشند و رذایل اخلاقی دامنگیر اینها شده باشد، اینها وارد بدن حیوانی می شوند که متناسب با اون رذیله اخلاقی است که در واقع در نفس اینها ملکه شده و رسوخ پیدا کرده. سخن اینها را هم در ادامه در قرار بعدی انشاءالله نقل و نقد خواهیم کرد، لذا الان به این بحث نمی پردازیم، فقط به بیان اجمالی بسنده می کنیم. قول پنجم همون قول ملا صدرا و پیروان ملا صدرا و همچنین عرفاست، که حکیم سبزواری هم دقیقا همون سخن ملا صدرا رو در واقع همین منظومه پذیرفته و همین رو شرح میده. خلاصه این سخن رو اگر بخوایم خدمتون بگیم همراه با یک نقاط در واقع نکات دقیق و ظریف، اینجوری خواهیم گفت: ملا صدرا بر این باور هست که نفس در واقع در حین پیدایش حکم ماده را دارد، جسم است، صورت منتبع جسمانی و مادی است، ولیکن همین صورت منتبع معدنی که در ابتدا هست، این در اثر استکمالات جوهری به واسطه حرکت جوهری استکمالاتی می‌یابد و بر فعلیت‌های وجودیش افزوده میشه. وقتی بر فعلیت‌های وجودی این ماده یا جسم افزوده شد، این در واقع به مرحله‌ای میرسد که در واقع اصطلاحاً ایشون میگه مرز ماده و تجرد هست و اونجا بفرمایید این بدن قابلیت دریافت این نفس مجرد را پیدا میکنه. حالا تعبیر دقیق‌تر اینه که بگیم بدن در اثر اون قابلیت‌هایی که از راه حرکت جوهری به دست آورده به مرحله و مرتبه‌ای میرسد که بود مجردی به نام نفس در او پدید می آید. البته همینجا بد نیست بدانید نکته بسیار مهمی رو خدمتون عرض بکنم، اونم اینه که ظاهر حرف ملا صدرا در آثار خودش اینه که این همین صورت منطبعه مادی است که در ابتدا جسم است، جسمانیست به تعبیر دقیق تر، و در اثر حرکت جوهری همین صورت منطبعی که مادی است تبدیل به مجرد می شود. دقت می کنید؟ یعنی ظاهر سخن اینه که همون صورت منطبعی در مادی است که به واسطه استکمالات جوهری تلطیف میشه و در واقع به مرحله تجرد میرسه و اون لحظه‌ای که ما بهش عنوان نفس رو اطلاق میکنیم و میخواد بناس این صورت منطبعی در ماده به حکم حرکت جوهری در واقع تبدیل به یک موجود مجرد بشه، میفرماید اون مرحله‌ای که اون همون مرحله‌ای است که نفس حادث میشه و در این مرحله است که اون نفس مجرد بفرمایید مرتبه وجودیش آخر وجودهای مادی و آغاز وجودهای مجرد است. دقت میکنید؟ چون ما بر این باوریم که در مراتب هستی در واقع بفرمایید که خلأ وجود ندارد، یعنی همچنان که موجود وجود مادی و عالم ماده داریم، وجودات مادی خودشون مقبول به تشکیکن. همچنان که وجود مثالی و مجرد مثالی داریم، خود مجردات مثالی مقبول به تشکیکن و مراتب دارن. همچنان که وجود عقلی و مجردات عقلی داریم، خود مجردات عقلی نیز مقبول به تشکیکن. یعنی اینطوری نیست که مرتبه وجودی موجودات مادی، موجودات مجرد مثالی و موجودات مجرد عقلی مثلا یکی باشه، و همچنین خود مرتبه ماده مراتب وجودی موجودات مادی یکی نیست. تو مرتبه عالم مثال با اینکه همه تجرد مثالی دارن، ولی در تجرد مثالی مقوله به تشکیکن. تو مرتبه عالم عقل با اینکه همه موجودات تجرد عقلی دارن، ولی در همین تجرد عقلی مقوله به تشکیکن. لذا خود تجرد نیز مشکک است و مراتب دارد. دقت میکنید؟ لذاست که در برخی از عبارات ملا صدرا میفرماید که این نفس در ابتدای حدوث، در بدو حدوث، آخرین مرتبه وجود مادی و آغازین مرتبه وجودهای مجرد هست که میشه مجرد مثالی. بعد رفته رفته باز هم در اثر استکمالات جوهری، مثلا در ابتدا به صورت نفس نباتی ظاهر میشه، بعد استکمالات جوهری ادامه پیدا میکند، نفس نباتی به کمال میرسه، به مرحله نفس حیوانی نائل میشود و سپس از مرحله نفس انسان حیوانی که مدرک ادراکات جزئی است به مرحله نفس ناطقه که مدرک ادراکات کلی است میرسه و پس از او هم میتواند به تجرد عقلی برسد و حتی در برخی جاها ملا صدرا میفرمایید که نفس میتونه به تجرد فوق عقلی نائل بشود. و تصریح ملا صدرا در اسفارس جلد 8 و جاهای دیگه هست که میفرماید برای نفس مقام معلوم و ثابتی وجود ندارد. اون همون اشکالی که دیگر فلاسفه داشتن، ملا صدرا میگه یکی از ایرادات و اشتباهات فلاسفه پیشین این بوده که برای نفس اینها مقام معلوم و ثابتی در نظر میگرفتن، در حالی که لیس لها مقام معلوم، برای نفس مقام ثابت و ایستا و مقام معلوم وجود ندارد. دقت میکنید؟ پس خلاصه دیدگاه ملا صدرا این میشه. حالا اگر بخوایم دقیق تر بر اساس آنچه که در جلد 8 اسفار آمده خلاصه‌شو بخوایم خدمتتون عرض بکنیم، اینطوری میشه. بنابر نظریه ملا صدرا در باب حدوث نفس، ماده جسمانی در اثر حرکت جوهری که دارد به تدریج مراتب کمالی وجود رو طی میکنه، یعنی هر چی در این ماده بالقوه است به فعلیت میرسه تا جایی که این ماده در اثر حرکت جوهری به مرز ماده و تجرد میرسه و سپس در ادامه، یعنی این نفس که در ماده‌ای که مبدل به نفس میشه به مرز ماده و تجرد میرسه و سپس در ادامه حرکتش، در همین حرکت جوهری، از عالم ماده فراتر میرود و در مراتب طولی تجرد تکامل پیدا میکنه که میشه مثلا تجرد برزخی، بعد میشه تجرد عقلانی. بله، در خلال این حرکت جوهری که گفته شد، این جوهر متحرک در مرز بین ماده و تجرده که به نفس انسانی تبدیل میشه و این نفس انسانی میاد آلات و قوایی را به کار میگیرد تا به مراتب کمالی ادراک و وجود برسد که میشه مثلا ادراک، بفرمایید ادراکات جزئی که متناظر با تجرد برزخی و ادراکات کلی که متناظر با تجرد عقلی است، که البته مطالبی هست که توضیحاتش رو در واقع خدمت شما خواهم گفت. البته ملا صدرا بر این باور هست که اون نفس ناطقه در حد نفس ناطقه‌ای که میخواد به تعبیری به مرتبه ادراک کلیات برسه و مدرک معقولات باشد، ایشون میگه در حدود سن 40 سالگی بر افراد حاصل میشه. دقت میکنید؟ چون خب بسیاری از نفوس انسانی از نظر ملا صدرا دارای تجرد در واقع برزخی هستند، یا بفرمایید صرفا میتوانند بسیاری از نفوس انسانی مدرک جزئیات باشند، یعنی اون ادراکات کلی به معنای ادراکات عقلی را بسیاری از نفوس ندارند و بسیاری از نفوس انسانی به بیان دیگر حیوان بالفعل و انسان بالقوه اند، چون انسانیت انسان به ادراکات عقلی شه. مطالب ظریف و دقیق در مباحث علم النفس بسیار است، ولیکن ما میخواییم صرفاً فعلاً به همین اندازهی که در اینجا ملا صدرا بهش پرداخته، میخواییم بهش در واقع حکیم سبزاری پرداختن، میخواییم مطالب رو خدمت شما عرض بکنیم که خیلی از بحث منظومه خارج نشیم. خب یک نکاتی هست که در ضمن تطبیق با متن خدمت شما میخوام توضیح بدم. متن رو نگاه بکنید. غررون فی نفس ناطقه، این غرر در موضوع نفس ناطقه هست. النفس فی الحدوث جسمانیت و فی البقاء تکون روحانیت، نفس در هنگام حدوثش جسمانی است ولیکن در بقا روحانی است، یعنی مجرد است. حالا این حدوث جسمانی است یعنی چی؟ همین رو توضیح میده، یعنی ان النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، یعنی نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است. در حدوث جسمانی است ولی در بقا مجرد میشود. این روحانی یعنی هم مجرد تجرد. ففل ابتدا حکمها حکم تبای المنتبعت فل ماده بل انزل منها از لم تکن شیئا مذکورا، یعنی نفس در ابتدا حکم نفس همون حکم طبیعت های منتبع و حال در ماده است، بلکه بفرمایید از اون طبیعت ها هم پایین تر هست مرتبش، انزل هست، نازل تر، فروتر هست به تعبیری. چرا؟ چون در آیه قرآن گفته، کدوم آیه؟ آیه یک سوره انسان میفرماید هل اتا علل انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، که در این آیه میفرماید بر انسان یک زمانی گذشته است که چیز مذکوری نبوده. لم یکن شیئا مذکورا، این که میفرماید لم یکن شیئا مذکورا، استنباد حکیم سبزواری از این آیه اینه که در واقع نفس در بد به پیدایش خودش حتی پایین تر از صورت منتبع در ماده است. حالا این صورت منتبع در ماده یعنی چی؟ ببین مستحضر هستید دیگه، اینا رو قبلا خونده اید در بدایه نهایه، که هر جسمی که شما دست روش میذارید یک جهت قوه داره، یک جهت فعلیت. جهت قوه جسمو میگن ماده، جهت فعلیتش دو حالت داره، یکی فعلیت سبودی است که در همه اجسام مشترکه، به این میگن صورت جسمیه، دیگری فعلیت نوسازه، یعنی اون فعلیتی که انواع جسم رو پدید میآورد، به این میگن صورت نوعیه. صورت نوعیه در جمادات بهش میگن صورت طبیعی، بله صورت نوعیه در جماد رو هم میگن صورت اصطلاحاً طبیعی، یا طبیعت هم بهش اصطلاحاً اطلاق میشود که منتبع در ماده هست. بعد یکم بالاتر که بره صورت نوعیه، از جمادات که بریم بالاتر میشیم، میرسیم به مرحله نباتات. تو مرحله نباتات صورت نوعیه میشه صورت نوعیه نباتیه، و در مرحله انسانی حیوانی صورت نوعیه میشه صورت نوعیه حیوانی، به مرحله انسان که میرسه میشه صورت نوعیه انسان. نکته مهم در باب صور نوعیه اینه، تا وقتی که در مرتبه جماد هستیم از این صور نوعیه تعبیر میکنن به تبایع یا طبیعت، بله بهش میگن طبیعت، صورت نوعیه جمادیه را طبیعت گویند. ولیکن به مرحله نفس و حیوان انسان که میرسن همین صورت نوعیه نباتی، حیوانی و انسان رو بهش میگن نفس. یعنی صورت نوعیه از مرحله نبات به اونور اسمش میشه نفس، یعنی یک اسمش صورت نوعیه است، یک اسمش نفسه. لذا دقت داشته باشین صورت نوعیه نباتی، حیوانی، انسانی چیزی غیر از نفس نیست. همون نفس نباتی را به اعتبار اینکه در واقع نوساز هست و انواع جسم که یکی نباتات باشه، حیوانات باشه و انسان باشد رو پدید می آورد، بهش میگن صورت نوعیه. یعنی نفس به یک اعتبار صورت نوعیه است و به یک اعتبار نفس نامیده می شود. حالا به چه اعتباری نفس میگن؟ به اعتبار اینکه تعلق به بدن دارد و تدبیر بدن رو بر عهده گرفته. مثلا تعریف نفس همینه دیگه. لذا طبق این تفسیری که حکیم سبزواری از نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء ارائه میدن، این نتیجه حاصل میشه که نفس در بد به پیدایش مادی است، اصلا صورت منتبع در ماده است، و بعداً به حسب او حرکت جوهری، به واسطه حرکت جوهری که پیدا میکند، بر کمالات وجودیش، بفرمایید بر فعلیت‌های وجودیش افزوده میشه و تبدیل به بعد مجرد میشود. منتها اینجا یک نکته‌ای هست همینجا خدمتتون بگم، حالا بعداً توضیحات بعدی رو بیارم خدمتون بگم عرض کنم، اونم اینه، ممکنه یه سوالی مطرح بشه، کما اینکه برخی از اساتید مثل آیت الله مصباح و دیگران هم این سوال رو مطرح کردن، آیا ظاهر سخن ملا صدرا که اگر بگیریم مثل همین ظاهر سخن حکیم سبزواری، معنیش آیا این نیست که نفس در بد به پیدایش مادی است؟ خب میگیم بله، ظاهرا معنیش اینه. بعد خب اگر مادی باشه چگونه ماده میتواند تبدیل به مجرد بشه؟ آیا ماده از آن جهت که ماده است میتونه تبدیل به مجرد بشد؟ این سخن درسته فی نفسه؟ یعنی اگرچه حرکت جوهری داشته باشد؟ یا نه؟ تعبیر دقیق اینه که بگیم این صورت مادی، بفرمایید این ماده در اثر استکمالات جوهری فعلیت هایی پیدا میکند که قابلیت در واقع دریافت اون بعد مجرد، یا بفرمایید قابلیت پیدایش بعد مجرد در او فراهم میشود. بله، اینا دو تا بیانه، یکی این که ما بگیم همین ماده در اثر استکمالات جوهری تبدیل به مجرد میشه، خب اینو بگید، خب باید خصوصیت مادی بودن رو از دست بده، تبدیل به مجرد بشود. در حالی که ما میبینیم این ماده وقتی در اثر استکمالات جوهری قابلیت پیدا میکند و بر فعلیت هوشی چفسوده میشه، این ماده که از بین نمیره، ماده هست. حالا توضیح خواهیم داد، لا به شرط، به شرط لا، اینا رو خواهم گفت انشالله. ماده هست، ولیکن این ماده در اثر اون قابلیت های وجودی و فعلیت های وجودی که در پیدا کرده، نه، قابلیت دریافت بعد مجردی به نام نفس رو در خود پدید می آورد. یعنی از دل ماده بعد چهارمی زاییده می شود که اون بعد چهارم میشه مجرد و ما بهش میگیم نفس. ولی این فعلیت در واقع این مادی سه بعدی یک بعد چهارمی درش پدید میاد. حالا اگر بتونیم، حالا همچنان که شهید مطهری یه جایی تعبیر بعد چهارم رو دارن، اگر بتونیم اسم بعد روش بذاریم، البته بعد چهارم روش بذاریم، این ماده قابلیت پیدا میکنه تا از دل ماده یک موجود مجردی، یک بعد مجردی به نام نفس، نفس نباتی، حیوانی و انسانی پدید بیاید. خب اینا دو مدل تفسیر است. اینا خب بعضا تفسیرهای گوناگونی شده، اینو باید دقت داشته باشیم. این منظوری نیست که ماده میرود و مجرد به جایش میآید. دقت بکنید، نمیخواد بگه ماده میرود و مجرد به جایش میآید. مادی زمینه پیدایش مجرد فراهم میکنه. خب اگر اینو بگیم یک لوازمی داره، حالا اون لوازم رو نمیخوام بهش بپردازیم، چون اینا رو بهش بپردازیم میشه خارج فلسفه. و یک تأملاتی در باب نظریه ملا صدرا بعضن مطرح شده، ولی آنچه از ظاهر حرف ایشون فهمیدیم میشه همینه که همین موجود مادی در اثر استکمالات جوهری تبدیل به چی میشود؟ به موجود مجرد. حالا بعضی مثلا مثال زدن، مثل آب گلالودی که رفته رفته زلال می شود. همین آب گلالود زلال شده، ولیکن نه به این معنا که این آب تبدیل به بفرمایید، یا مثلا اون گل تبدیل به زلال شد، نه، یا بفرمایید این ماده و جسم تبدیل به مجرد شد. این باشه که مثلا تبدیلی که ما در موجودات مادی می بینیم، قطعا این نمیتونه مراد ملا صدرا باشد، چون در تبدیل و تبدل هایی که در موجودات مادی ما مشاهده می کنیم، مثلا میگیم چوب می سوزد تبدیل به خاکستر می شود، دیگه اون خاصیت چوب بودن، اون ماده قبلی از بین رفته، یه جورایی اون ماده ثانیه پیشین دیگه نیست دیگه. این خاکستری که آمده غیر از چوبی است که پیش از این بوده. درسته از جهت در واقع این همان است از حیث ماده اولا، ولیکن از حیث ماده ثانیهش که دیگه متحول شده. بله، آیا اینجا هم منظور ملا صدرا اینه؟ قطعا این نمیتونه مراد ملا صدرا باشد. لذا اشکال بزرگوارانی مثل آیت الله مصبا که میفرمایند خب معلوم نیست چگونه مادی تبدیل مجرد میشه، این رو میشه اینگونه جواب داد که ماده در اثر استکمالات جوهری در واقع زمینه پیدایش بعد مجرد را فراهم میکند. یعنی به عبارت دیگر ماده وقتی قابلیت پیدا بکند برای دریافت اون بعد مجرد، برای ظهور و پیدایش اون بعد مجرد، این ماده اسمش میشه بدن و اون بعد مجرد هم میشه نفس. و دوباره این استکمالات جوهری ادامه پیدا می کند، هم بدن به کمالات می رسد، کامل تر می شود، و هم نفسی که تعلق به بدن گرفته در واقع بر فعلیت وجود افسوده می شود. و این نفس و بدن در این نگاه، در نگاه صدرایی، دو تا حقیقت متباین نیستن و ترکیبشون ترکیب انضمامی نیست، برخلاف آنچه که فلاسفه مشا میگن نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، بلکه اینها میشن حقیقت واحد دارای مراتب. یعنی انسان از او بدو پیدایش که نطفه بود و بعد علقه شد به تعبیر قرآن، بعد مزغه میشه، بعد میرسه به اینجا که میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر، این انسان حقیقت واحد دارای مراتبه. یک مرتبهش نفسه، یک مرتبهش بدنه. بعد لذاست که گفته میشه بدن در واقع مرتبه نازله نفسه. یعنی یک حقیقت واحد دارای مراتب است، نه دو حقیقت متباینی که زمیمه یکدیگر شده باشن. و در اثر استکمالات جوهری این نفس مجرد میتواند به یک درجهی برسد که دیگه نیاز به این مرتبه نازل خودش که همون بدن هست نداشته باشد. یعنی بدن مادی نیاز ندارد. مثلا وقتی مرگ حاصل میشه دیگه نفس بدن مادی رو رها میکنه، با بدن مثالی در مرتبه عالم برزخ ظاهر میشود. و نفوسی که به مرتبه عالم عقل میرسن اونجا دیگه، چون عالم عقل بدنی او را همراهی نمیکنه دیگه، اونجا از بدن در واقع نفس در مرتبه عقل، از اون کارهایی که میتونه انجام بده از بدن برزخی هم بی‌نیاز هست. البته نه به این معنا که بدن برزخی از بین میرود،
به این معنا که نفس وقتی به مرتبه تجرد عقلی میرسه، کارهایی که در اون مرتبه انجام میده به گونه ایست که نیاز به بدن مادی یا بدن مثالی ندارد. بستر اینه. بله، اگر نفس بخواد کارهایی در مرتبه طبیعت انجام بده، باید با بدن طبیعی انجام بده. اگر نفس بخواد کارهایی در مرتبه عالم برزخ و عالم مثال انجام بده، باید با بدن مثالی انجام بده. ولیکن افعالی که نفس میخواد در مرتبه عالم عقل انجام بده، چون اونجا دیگه کسرت سوری و مادی نیست، بدنی او را همراهی نمیکنه. اگرچه برخی از بزرگواران تلاش کردن در مرتبه عالم عقل هم یک بدن عقلی برای نفس تصویر بکنن، ولیکن به نظر میرسه خیلی ضرورتی به این کار نیست. حالا بحثای تخصصی هم دارد که انشالله در جای خودش خدمت شما توضیح خواهم داد. فعلا این جلسه رو گذاشتیم بر اینکه یک تصور صحیحی از این نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس پیدا بکنیم. یک نکته ظریف دیگر هم که ملا صدرا دارد، در واقع در اسفار میاره میگه، اونم بد نیست گفته بشود، اینه که ایشون تعبیری دارند در جلد یک اسفار صفحه 282 میفرمایند: ان نفس فی اوائل الفطره کانت صورتا واحده من موجودات هذا العالم. نفس در اوائل پیدایش یک صورت واحدی است از موجودات همین عالم. الا ان فی قوتها از سلوک الی عالم الملکوت، جز این که این نفس که از صور این عالم طبیعت است، این قوه و استعداد را دارد که به سوی عالم ملکوت رهسوار شود به صورت تدریجی، یعنی به واسطه حرکت جوهری. بعد میگه فهیه اولا صورت و شیء من الموجودات الجسمانیه فی قوتها قبول الصور العقلیه. لذا میفرماید اولا نفس صورت همین موجودات جسمانی است، ولیکن استعداد قبول صور عقلیه، یعنی اون ادراکات کلی را دارد. ولا منافات بین تلک الفعلیه و هذا القبول الاستکمانی، بین اون فعلیت و این قبول استکمالی که استعداد دارد کامل بشود منافاتی وجود ندارد. نکته مهم اینه که اگه این بیان ملا صدرا رو بپذیریم، معنیش اینه که این در واقع نفس در بعد به پیدایش در مرز ماده و تجرده، یعنی آخرین مرتبه از مراتب ماده و اولین مرتبه از مراتب تجرد است. لذا از این میتونیم اینجوری تعبیر کنیم: نفس در بدو پیدایش، به تعبیر ملا صدرا در اوائل فطرت، یعنی در بدو پیدایشش، یک بهره ضعیفی از تجرد دارد. بله؟ یعنی اینجوری نیست که صورت منتبه مادی صرف باشد، بهره ضعیفی از تجرد دارد، ولیکن این بهره ضعیف از تجرد به حسب این در واقع استکمالات جوهری اشتداد پیدا میکنه و بر تجرد او افزوده میشود، شدیدتر میشه تجردش، تا میرسه به تجرد برزخی، بعد از تجرد برزخی و مثالی به تجرد عقلی، و اگر از اوحدی از اولیای الهی بشه به تجردهای فرا عقلی هم میرسه، یا فوق تجرد عقلی تعبیر میکنه ملا صدرا در اسفار. این نکته مهمیست که بگیم نفس اینجوری نیست که مادی محض و جسم محض باشد، بلکه در واقع در مرز ماده و تجرده و بهره ضعیفی از تجرد را نفس دارد، و این بهره ضعیف از تجرد در اثر استکمالات جوهری بدنی و نفسانی اشتداد پیدا می کند. این نکته بسیار مهمی است که در واقع جمع میشه بین این دو سخن، که اولا آیا وقتی میگیم نفس در صورت منتبه مادی است، مادی صرفه، مثل همین جماد، حکم جماد رو دارد، یا نه در همون جا هم نفس بهره ضعیفی از تجرد داره. ظاهر این که باید بگیم طبق نظر ملا صدرا نفس در بد به پیدایش بهره ضعیفی از تجرد را دارد، اگرچه صورتی از صور طبیعی منتبع در ماده است، ولی مثل صورت منتبع جمادی صرف نیست، بلکه بهره ضعیفی از تجرد را دارد. اینو بگیم خیلی از اشکالات مرتفع خواهد شد. حالا توی جلسه بنده خواستم صرفا او تصور صحیحی از نظریه جسمانیت حدوث رو خدمت بزرگواران ارائه بدم، بعد در ادامه تطبیق متن و بیان نکاتی که توضیح داده نشده در باب همین جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.